بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیه شریفه ای رو در قرآن در سوره شعرا می خوانیم: که در این آیه پروردگار مهربان بازار قیامت رو بیان میکنه که در این بازار اون چه مورد قبوله یک جنسه، اگر این جنس به وسیله خود انسان به اون بازار انتقال پیدا کنه. به خاطر ارزش اون جنس همه ی حرکات درست دوره عمر انسان قبول میشه. در آیه میفرماید یومه، اشاره به اون روزه. لا ینفع مال، پول، زمین و امور مادی سودی نداره. البته بر فرض این که مردم در قیامت دستشون به مال برسه، که به مال نمیرسه. چون لحظه برپا شدن قیامت همه اموال به خود دنیا برمیگرده، یعنی به زمین. زمین هم طبق آیات سوره ابراهیم با یه تغییر کامل در قیامت رخ نشون میده. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین قیامت همینه، اما شکل این نیست، حجم این نیست. فکر میکنید یه زمین دیگری. خب وقتی زمین زمین دیگری باشه، مالکیتی وجود نداره. لله ملک السماوات والارض. قیامت یه مالک فقط داره، اون هم خداست. انسان در اونجا مالکیت مادی نداره. یه بخش آیه. بله، انسان در قیامت مالک اعمال خودشه. اعمال مال خودش. نقل میکنن میگن امیرالمومنین هر وقت یه درهم پول گیرش میومد از کارکرد خودش، یه درهمو میذاشت کف دستش، میفرمود تا پیش منی از من نیستی، ولی وقتی رفتی با فکر من سراغ یتیمی، فقیری، مسکینی، کار خیری، اون وقت من میشم مالکت. حالا الان که پیش من مال ده برابر بشه، وقتی من مردم من که مالکش نیستم. اگه من این پولو مثل بدن رو، مثل اعضا و جواره رو، مثل زبان رو تبدیل به ارز آخرتی بکنم، اونجا مال من. ولی این مال اونجا سودی نداره، چون کل اموال برگشت داده به زمین شده. زمینم قیامت یه مالک داره، خدا، مالک یوم الدین. خب پس مالی که تو دنیا مال من بوده، کم یا زیاد، که به زمین برگشته، اونجا دیگه مال من نیست. خیلی جالبه، یکی از علمای بزرگ مشهد حدود 20 تا کتاب خوب نوشته. من اینو در یکی از کتابای ایشون دیدم که عیسی ابن مریم با یکی از یارانش که هنوز صاف نشده بود داشتن از یه محلی عبور میکردن، عیسی خونه نداشت، امیرالمومنین می‌فرماید فرش روزش زمین بود و لحاف شبش هم آسمون بود، چراغ شبش هم ماه بود، خوراکش هم همین گیاهان شیرین بیابون بود. اینجور خدا بهش اجازه داده بود زندگی کنه. اینجور زندگی رو به ما اجازه نداده. اون یا زندگی خاصی بود. یه مرتبه تو همین مسیر چشمشون به یه شمش طلا افتاد. حالا تو این کتاب نوشته خشت طلا. نه، همین شمشاییه که گاهی از انبار بانگا نشون میدن، 4-5 کیلوه، مربع مستطیله. این رفیق حضرت مسیح به حضرت گفتش که میخوای اینو دو قسمت کنی، اینی که پیدا کردیم بیابونم از صاحبم نداره، نصفش مال من نصفش مال تو. مسیح فرمود نه، من نمیخوام نصفش کنم، تو دلت میخواد این شمشو مال تو. ولی واقعا این آدم اهلش نبود که این شمشو برداره. حتما تو خیالش هزار طرح داشت بر این شمش. حالا اولیای خدا طرحاشون جالبه، میگن ببینیم الان چقدر کم داریم، اینو تأمین بکنیم. ما خیلی ها مثل ما کم دارن، بقیهش هم بدیم اونا، کمبودشو تأمین کنن، کمبودشونو تأمین بکنن. البته بین ما، هم بین ما اهل لباس هم بین شما کمن اونایی که اینجوری زندگی بکنن. ما داشتیم تو خودمون بزرگانی رو که واقعا بزرگ بودن از نظر علمی، عبادت، عمل، مثل مرحوم عثمان باقر دورچه‌ای که از اساتید آیت الله العظمای بروجردی بود. خب در اصفهان اون زمان یکی از اونایی که پول خوبی بهش مراجعه میکردن ایشون بود، اما اکثرا این تاجرای اصفهانی که پول سهم امام پیشش می آوردن حواله می داد، می گفت مثلا ببر بده به فلان عالم، ببر بده به فلان عالم، ببر تو بازار بده به فلان تاجر، من حواله می دم مستحقش بره بگیره. این تاجر اصرار میکرد آقا من میخوام این پولو شما بگیرم، نمیخوام بدم به کسی. ایشون میفرمود من برای امروزم که یه نهار جلوه و یه شام، و برای فردام که یه صبحونه جلوه، هنو که نیومده، 2 ریال دارم و حق ندارم این پول رو حتی بگیرم. برای چی بگیرم؟ بل چرا من هم مالی کنم به این اون برسونم؟ پولو به من بدی که من حالا تا زور به 6 تا عالم بدم، زور نشده ازرائیل اومد و جون منو گرفت، این پول چی میشه؟ نمیخوام دست زن و بچه هم بیفته. اینجوری بودن، یعنی از اونایی بودن که حافظ دربارشون میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. گو آقا نمیخوام، من که یه خونه تیرچوبی دارم، لباسم هم که هست، در شرح حال مرحوم حاجی سبزواری نبیرش نوشته، معمولا برای زمستوناش یه عبای شال رو دوشش مینداخت، این عبارم گیلان میبافتن، شال گیلانی که گرم بود. و نوشته بود به منم گفت خود این نبیرش که گاهی این یه دونه عبا 8 سال تو 5-6 ماه زمستون کبیر سبزوار رو دوشش بود، حاضرم نبود عوض بکنه. میگو همین منو داره اداره میکنه، من اضافه برای چی میخوام؟ یعنی امور مادی اضافه از اون روش انتخابی زندگی براشون سنگین بود، تحملشو نداشتن. حالا مالی که در قیامت پیدا نمیشه، ولا بنون، یوم لا ینفع مال ولا بنون، بچه هم قیامت به دردتون نمیخورن، سودی براتون ندارن، اونا خودشونن با اعمالشون، شما هم خودتونین با اعمالتون. لنا ما کسبنا، مای ما اعمالمون، ولهم ما کسبو، اونان و اعمال خودشون. پس چی به درد قیامت میخوره؟ پول که نه، بچه هم که نه، چی به درد میخور؟ الا من اتالله به قلب سلیم، مگه انسان ها خودشون دل سالم با خودشون انتقال بدن به عالم بعد؟ خب این جمله آخر آیه یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنید، یه زحمتی بکشید، یه توسلی و ارواح طیبین داشته باشین که یه قلب سالمی به دست بیارین، اونو با خودتون وردارین ببرین. خب این قلب سلیم چه قلبیه؟ این چه دلیه که خدا اسمشو گذاشته دل سلیم؟ اون دلیه که در گرو پروردگار باشه، یا به قول قدیمی ها آدم یک دله باشه، و این دل تسلیم اوامر پروردگار باشه، سراغ امر ضد الهی نره. یعنی دل توحیدی، اگه دل آلوده به شرک باشه. ما مدرسه که می رفتیم تو همین محل هر کلاس دوم سوم یه مطلبی که بچه ها از همدیگه میپرسیدن، از منم خیلی میپرسیدن، خورما رو میخوای یا خدا رو؟ اینو ما نمیفهمیدیم چه معنای وسیعی داره. یعنی دوگانه‌ای قدیما یه چیزی میگفتن منبری ها، اگه یادتون باشه حتما شنیدید که نهار و شام پلوی معاویه رو میخورد، نمازش رو میمد پشتر امیرالمومنین میخوند. خب این شرک، همه اصرار قرآن مجید به اینه که دل تسلیم یه نفر باشه. ابراهیم جوان بود که خدا دربارش تو سوره بقره می‌فرماید که من به او خطاب کردم، به ابراهیم، اسلم، این آیه است، فقط دل به من بده. خیلی چیزهای دیگه هم از آدم دل بهش بده، نمرود هست، فرعون هست، دلار هست، صندلی هست، کرسی ریاست هست. ولی گفتم بهش دل با من یکی کن. از قال له ربه اسلم، اونم جواب داد، گفت اسلمت لرب العالمین، من تسلیم پروردگار جهانیان شدم، شد تا از دنیا رفت. یعنی هرچی تو این زندگی پیش اومد که خلاف خدا بود، گفت نه، من دل به یکی دادم، دلم هم دیگه دست اونه، دست من نی که گره به تو بزنم. قیامت دلی که غرق توحیده اون منفعت داره. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این دل مهمه. که آدم با چنین دلی در حد خودش یه نماز با ارزشی میخونه، یه روزه با ارزشی میگیره، یه جهاد با ارزشی میره، یه پول پاکی به دست میاره، یه پول پاکی رو در راه خدا خرج میکنه، بعدم به دنبال این دل پاک همه اعضا و جواره پاک میشه. پیغمبر می‌فرماید، خیلی روایت جالبی، من شاید این روایت رو تو 10-20 کتاب حسابی دیدم، هم ما نقل کردیم هم غیر شیعه تو کتاباش نقل کرده. پیغمبر می‌فرماید ان فی الجسد مزقتن ازا سلومت سلوم الجسد کلها و ازا مرزت مرز الجسد کلها سقومت سقوم الجسد کلها. یه پاره گوشتی خدا در درون شما قرار داده. اگه این پاره گوش سالم باشه، یعنی خدایی باشه، همه اعضا و جوارحتون خدایی میشه. اما اگه این پاره گوش بیمار کفر و شرک و نفاق باشه، همه اعضایتون بیمار میشه. آدم مشرک که نمیاد اعضا و جوارحشو خرج خدا کنه، خرج شرک میکنه. خب حالا قرآن مجید برای علاج شرک چیکار کرده؟ این خیلی مهمه. این آیات توحیدیه قرآن پنهان مونده تو منبرا و تو مباحث. کاری که این آیات میکنه، ما رو با پروردگار عالم و عمل پروردگار عالم، کار پروردگار عالم، صنعت پروردگار عالم خیلی روان بدون پیچیدگی آشنا میکنه و به ما تفهیم میکنه همه کاره در این عالم یه نفره، ممیت، محیی، رزاق، کریم، غفور، ودود، محسن، یه نفره. خب شما از او ببری دنبال یکی دیگه بری، اونایی که در خدا هست در اونا نیست، پوچن. عینت از همون کجا میری؟ پیش کی میری؟ یه روحانی بود، خونش تو همین کوچه روبروی اینجا بود، یه ده قدم بالاتر یا پایینتر، حالا من برم بیرون نگاه میکنم معلوم میشه که یه خود بالاتر اینجاست یا پایینتر، ولی همین کوچه روبرو. آدم باسوادی بود، نجف درس خونده بود، من اسمشو ببرم هیچ کدوم نمیشناسینش، خیلی وقت 50 سال پیش مرده، شابدلزیم هم دفنه. اون زمانم ایران 13-14 میلیون جمعیت داشت، اون وقت که سر پا بود زمان حکومت رضا شاه بود. این یه آخوند معتبری بود تو تهران و میشناختنش اونایی که باید بشناسنش. آخوندهای تقریبا محوری رو هم به رضاخان معرفی کرده بودن که مثلا تهران حاج آقا جمال اصفهانی رو داره، کیو داره، کیو داره، کیو داره، یکی هم ایشون میشناخت دورا دور، نه این که از روی یه رسم. این آقا که خونش روبروی همینجا بود، این بود که صبح جمعه قبل از طلوع آفتاب میرفت شابدلزین بر زیارت. داشتیم اون وقت من بچه بودم، خیلی ها از همین محل ما صبحای جمعه، شبای جمعه می رفتن شابدلزین، $2000 می دادن با قطار، $2000 می دادن با ماشین می رفتن. خوب بود. این آقا از حرم امامزاده حمزه در میاد، زیارتش تموم شده بود که برگرده تهرون، اتفاقا اون روز صبح جمعه هم رضا خان اومده بود زیارت. خب زیارت یه روحانی الهی مسلک زیارت، رضا خان زیارتش نقابه، کافری زیر نقاب زیارت میره که سر مردم کلا بذاره که منم اهل دینم اهل زیارتم. ولی رو کفر رو نفاق پرده انداخته، دین که نداشت. گوشه یه صحن که رضا شاه ادر اومد تو، چشمش افتاد به این آخونده، دید حالا اینایی که از زیارت در میان یا دارن میرن زیارت خیلی به این احترام میکنن. به اون سرهنگ بغل دستیش گفت یواش کیه؟ گفت فلان کسه. او ای تعریفشو شنیدم. خب اینا همیشه پول باهاشون بود، به اون سرهنگه گفتش که 50 تومن بذار تو پاکت، با احترام ببر بهش بده. 50 تومن هم خیلی بود دیگه، اگه 50 تومن می آورد همینجا که خونش بود، 7-8-10 تا قطعه زمین 3-4 هزار متری تا سرچشمه می خرید. الان نسلش تریلیاردر بودن. خیلی بود بالاخره 50 تومن، نه 50 هزار تومن و 50 تومن تک تومنی گذاشت تو پاکت و بدو بدو اومد سلام کرد و احترام کرد و پاکت رو داد به این روحانی. این عکسش رو دیدم، عکس این آخوندم، اونم تندی خود نویسش رو تو جیبش در آورد و پشت پاکت نوشت ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. ما نونخور یکی دیگه ایم، رزاق ما یه نفره نه تو، رزق اونم پاک، کلو من طیبات ما رزقناک، پول تو نجسه مال خودت میکنه، دوزی این ملت. اینا رو من دارم معنی میکنم. اون فقط هم یه خدشه رو نوشت ما به روی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. رضا شامی آدم عصبانی بود، سرهنگ پاکته رو برگردون، کم سواد داشت، شکسته بیکسته میتونست بخونه. این شعره رو که خون کمی تونست اداش رب بالا بشت. سرهنگه گفت عجب آخوند بیادبیه، یعنی مثلا هدیه اعلی حضرت رو قبول نکرد. این شیخ شنید، میدونستم رضا خان قول داره آدم کش، تا گفت عجب شیخ بی ادبی، اینم تنها بودش میرفت گوشه حیات، گو این ادب بود که من از سر سفره خدا نیومدم سر سفره تو. این عین ادب بود. من پول نجس تو رو قبول میکردم، این عین بی ادبی بود. این دل با خدا یکی داشتن. اینجا یه مطلبی رو لازمه براتون بگم که اگر من مشکلی برام پیش اومد، کلیدشم دست خودم نبود، نمیتونستم مشکلم رو برطرف بکنم، آیا اگر برم پیش یک کریم، یه مؤمن، یه مرد بزرگوار، یه عالم، یه هیئتی، آروم بهش بگم من مشکل دارم، در حالی که قبل از این که مشکلم رو بگم به پروردگار متوسل میشم، میگم لطفی بکن این کسی که دارم میرم پیشش حرفمو گوش بده و مشکل منو حل کنه، یا مقلب القلوب، ای کسی که دلها دست توه، خواه اگه برم پیش یه مؤمن یا عالم، یه کریم، یه بزرگوار، بگم مشکل منو حل کن، این شرک نیست؟ نه، چون در متن قرآن ما حالا آیه که زیاد داریم، من دو تاشو برای نمونه بخونم. یکی این که خدا به مردم مؤمن، به اهل دل امر کرده تعاونوا علی البر و تقوا، کمک کنید به نیکی، امر کرده انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنید. خب به اونا امر کرد، درست؟ اونا هم که علم غیب ندارن، خب من باید برم دردم و بگم، اونا غیب نمیدونن که. اونا رو خدا امر کرده تعاونوا علی البر، امر کرده انفقوا فی سبیل الله، خب باید برم بگم، این عیبی نداره؟ نه، دلیلم داره در قرآن که عیبی نداره. وقتی اون زندانی شاه که ساقی شاه بود تبرئه شد، مأمور دربار اومد تو زندان، گفت آقا شما تبرئه ای، آزادی، حضرت یوسف بهش گفت اذکرنی عند ربک، به این اعلی حضرتت بگو ربک، نگفت این شاه شاه منم هست، نه غلط کرده که شاه پیغمبر باشه، که یوسف گفت اذکرنی عند ربک، نه ربنا، رب یعنی شاه مالک، گفت پیش پادشاه این جمله رو بگو که یه نفر رو بیگناه به زندان انداختم. پروردگار هیچم به این حرف ایراد نگرفته، خب باید بگه، اگه شاه نفهمه که یه بیگناه اینجاست، خب اونجا میپوسه، عبی میره. ما انسان ها به همدیگه نیازمندیم، اما باید توجه داشته باشیم که تو این نیازمندی دوچار شرک نشیم، که بگم اگه این نباشه کار من حل نمیشه، نه این نیست، اگر خدا عنایت نکنه کارم حل نمیشه، نه این، این ابزار حق این آدم، یه پولی هم خدا بهش داده، حالا من دوچار مشکلم، خدا منو من نمیکنه برم مشکلم و بگم، با توسل به خود پروردگار، به خدایا دلشو نرم کن کار منو حل بکنه، این عیبی نداره. حالا اونی که مهمه برادران و خواهران اینه که دل با خدا یک دله باشه، و اگرم میخواد انسان به جای مراجعه بکنه با اجازه پروردگار، یعنی اول آدم متوسل به خودش بشه و به پروردگار بگه من مشکلمو دارم میگم، به بندت بگم دارم میرم، تو دل بندتو نسبت به من نرم کن. می عربی اومد تو مسجد مشکل داشت، اومد پیش حضرت سید الشهدا، گو آقا من مشکل دارم. به مام گفتن مشکل تو ببر پیش کریم، پیش شریف، پیش یه آدم خونواده دار، و همش هم در تو هست. تو خونواده داری، از اهل بیتی، کریمی، دست به جیبی، شریفی، آقا منش. اونجایی که امام نشسته بود تو مسجد رمل بود، خاک بود، امام فرمود با انگشتت مشکل تو بینویس. نوشت که من انقدر پول میخوام. امام سه برابر بهش داد. گفتم بیشتر لازم ندارم. فرمود پولی که من سوا کردم بهت دادم تو بیشتر لازم نداری، ولی من اهل برگردوندن مازادش نیست، مال خودت. تو بیشتر لازم نداری، درست، من 2000 دینار اضافه دادم، اون چه من پرداختم قبول نمی کنم برگردونی، مال خودت. این عیبی نداره، این مخالفه با توحید نیست. حالا ما میریم امام رضا یا میریم کربلا یا میریم کاظمین، میشینیم گریه میکنیم و ائمه رو صدا میزنیم، کارمون همونیه که در قرآنه. مگه قرآن مجید شفاعت رو قبول نداره؟ مگه قرآن نمیگه لا یشفع عنده الا باذنه، با اجازه من شفاعت شفیع قبوله؟ ما که به حضرت رضا نمیگیم تو خدایی، به امام حسین نمیگیم تو خدایی، که به ما این وهابیت کافر ایراد میگیره که توسل حرامه. حرامه پچه رو یوسف پیغمبر معصوم به آبدارچی شاه متوسل شد. چرا خدا تو قرآن نگفته کارش حرام بود؟ ما که به ائمه نمیگیم شما خدایی، ما به ائمه تو زیارتی که میخونیم میگیم شما بندگان خالص خدایی، در پیشگاه پروردگار آبرو دارین، زور دعای ما و گریه ما به حل مشکلمون نمیرسه، ولی آبروی شما قدرت داره پیش خدا هزینه بشه مشکل ما رو حل کن. این که عیبی نداره، این کجاش خلاف توحیده؟ ما آقا میگیم گریه و دعامون خیلی زور نداره، بعد ما یه گناهانی داریم که این گریه ما و دعای ما قاطی با من گناهکاره، زور نداره. یه شفیعی رو با گریه و دعام کنار هم دیگه میذارم که مشکل من حل بشه، حلم میشه، حلم میشه. این توحیده، این حقیقته، این نوره، این واقعیته. اون وقت ببینید عبادات با این توحید چه ارزشی پیدا میکنه که در کتاب وسائل الشیعه امام صادق با سند درست میفرماید اگر شماها، من شیعیان ما، قیامت تو 60 سال تکلیفتون 2 رکعت نماز قبول شده به پروردگار ارائه بدید، به خاطر ارزش اون 2 رکعت همه نمازای عمرتون رو خدا قبول میکنه. این نمازم شفیعه، عبادت شفیعه، قرآن شفیعه، ائمه شفیعن، انبیا شفیعن. این کجا شرکه؟ اینا که همه وابسته به پروردگار مهربان عالمن. همین یک کلمه خیلی خوبه بدونم که گریه من و عبادت من زور نداره، باید برم دستم و بذارم تو دست یه قدرتمند معنوی، بهش بگم یا ابن رسول الله، یا ابل حسن، یا علی ابن موسر رضا، پیش خدا بر من بخو، یا بقیه ائمه طاهرین علیهم السلام. مگه انبیا و ائمه به خدا قسم نمی دادن؟ قسم می دادن. سلمان میگه من یه بار پشت در اتاق شنیدم حضرت زهرا داره دعا میکنه، داره میگه به حق پیغمبر، به حق علی، به حق حسن، به حق حسین، و حتی گفت خدایا به حق زینب. این چه عیبی داره؟ انبیام اینجور دعاها داشتن، ولی دل با خدا یک دل بود. امروز حرف تمام، تا فردا اگه خدا بخواد دنبال بشه. لحظه آخر که زینب کبرا میدونه این رفتن برگشتن نداره، یه ناله سختی زد. ابی عبدالله دست به سینش گذاشت، فرمود خواهر جدم از دنیا رفت، مادرم رفت، پدرم رفت، برادرم رفت، خب الان نوبت از دنیا رفتن به من رسیده، چرا بیتاب؟ چه جواب قشنگی داد به ابی عبدالله، گو اونا همه رفتن من دلم به تو خوش بود. فقط زینب کبرا رو امر به صبر کرد، ساکت شد. اینا مطیع خدا بودن، اینا دل به خدا داشتن، اینا میدونن امر امام واجبه. دیگه جلوی ابی عبدالله گریه نکرد. حدوداً حساب کردم 16-17 ساعت ابی عبدالله رو ندید، یعنی از 4 بعد از ظهر روز عاشورا که امام شهید شد تا فردا ساعت 8-9 صبح که اینا رو دستور داده شد پیاده از کنار خیمه های نیم سوخته بیارن کنار گودال سوارشون کن. نمیدونم چرا این کارو کرد. خب همونجا دم خیمه ها سوارشون میکردین میبردین. نه تنها بچه ها، زینب کبرا دیدن روی شطور زین العابدین داره جون میکنه. دوید اومد روبروی امام، ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جانت بازی میکنی؟ با اون اوضاع بدنها به عمه گفت عمه گمان میکنم اینا ما رو مسلمون نمیدونن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، وارحم شهداءنا، ايد وانصر امام زماننا.